حضور نو رویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
سپاسگزارم که همراه هستید با شبکه رادیویی معارف و صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. همراه میشین 30 دقیقه با سخن انقلاب و سخنان استاد شهید مرتضی مطهری با موضوع مفهوم آزادی.
این ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. در عصر ما و زمان ما کلمه آزادی جایگاه بسیار عالی و رفیع و مقدسی را اشغال کرده است و احترام فوق العاده ای پیدا کرده است، به طوری که هر کسی اگر می‌خواهد برای خودش شخصیتی اثبات کند، خود را حامی و طرفدار آزادی می داند و حتی در بعضی از کلمات دیده می شود که می گویند آزادی بزرگترین و بالاترین نعمتها و موهبتهای الهی است. اینجا یک سؤالی پیش میاد و اون سؤال این است: آیا آزادی در حقیقت و واقع همین مقدار ارزشی که بشر به او می‌دهد و او را بالاترین نعمتها می‌داند و یکی از مقدسترین مقدسات خود می‌شمارد؟ آیا آزادی همین مقدار ارزش را دارد یا ندارد؟ عرض می‌کنم از یک نظر اگر به آزادی نظر بکنیم، میبینیم این همه ارزشی که به او دادند استحقاق اون رو ندارد، بیش از اندازه برای او ارزش قائل هستند. ولی از دیدگاه دیگر که نگاه بکنیم، میبینیم حق داشتند که این همه مقام آزادی را بالا ببرند. اما از دیدگاهی که این ارزش را ندارد آزادی، این است که آزادی معناش و حقیقتش جز نبودن سد و مانع برای تجلی فکری و عملی بشر چیزی نیست. میگیم بشر آزاد آفریده شده است و باید آزاد زندگی کند، یعنی افراد دیگر در جلو تجلیات فکری و عملی او مانعی ایجاد نکنند و حتی بالاتر فکر و عمل او را در خدمت خود نگیرند. ولی اصل خود آزادی که فلاسفه تعریف کرده اند به معنی نبودن قید و نبودن مانع و سد در جلو تجلیات فکری و عملی بشر است. وقتی که معنی آزادی نبودن مانع است، پس این اونقدر ارزش زیاد ندارد. برای این که یک موجود بیش از اون اندازه که احتیاج دارد به عوامل منفی، احتیاج دارد به عامل مثبت. مثلا یک گلی که باید در یک زمین یک متر در یک متر خاک وجود داشته باشد و ریشه بدواند، اگر او را در یک کاسه کوچکی، در یک گلدان کوچکی قرار بدهند و سدی در جلو پیش روی او ایجاد بکنند، یا در بالای او مثلا فرض کنید که یک سقفی قرار بدهند، مانعی قرار بدهند، این مانع آزادی تجلی این گل شدند. گل هم احتیاج دارد به اون عوامل مثبت و هم احتیاج دارد به نبود مانع، یعنی به این عامل منفی. خب وقتی انسان درباره گل فکر می کند، در درجه اول راجع به عوامل مثبتش فکر می کند، راجع به خاکش فکر می کند، راجع به آبش فکر می کند، راجع به نور هوا فکر می کند، راجع به باغبان فکر می کند، راجع به موادی که برای تقویت او لازم است فکر می کند. ولی درباره این که سد و مانعی در کار نباشد اونقدر فکر نمی کند، یعنی اینقدر برای این مسئله اهمیت قائل نیست. پس اگر از این دیدگاه نگاه بکنیم، میبینیم آزادی یه نعمتیست البته برای گل و هم نعمتیست برای انسان، اما یه نعمتیست در مرتبه متأخر از عاملهای مثبت در زندگی اون گل یا در زندگی انسان. ولی از یک دیدگاه دیگر وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم بشر حق داشته است و حق دارد برای آزادی این همه ارزش قائل باشد. چرا؟ اون حق از این ناحیه است که آزادی اون نعمتی است که بشر او را از هر نعمت دیگری کمتر داشته است. یعنی عوامل مثبت ترقی و تجلی و تکامل بشر همیشه به نسبت بیشتر وجود داشتند و وجود دارند تا این عامل منفی که ضدش همیشه وجود دارد، یعنی مانعش همیشه وجود دارد. و بشر هر نعمتی را که کمتر داشته باشد و کمتر به دستش آمده است، برای او ارزش و اهمیت بیشتری قائل است. این همه که دنیا برای آزادی ارزش قائل است، مقامش میبرد بالا، برای این است که ضد آزادی، عامل ضد آزادی زیاد بوده است. مثلا ببینید یه شعر معروف نیمه عامیانه در میان خود ما هست، میگیم آقا بهشت اونجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. همه میگیم، همه هم قبول داریم. و حال اون که انسان اگر فکر بکند، او بهشت نیست، او چه بهشتی است که در جایی باشیم که فقط آزاری در اونجا نیست، کسی با کسی کار ندارد، هر کسی تنها برای خودش زندگی میکند. این سعادتی برای بشر نیست، این خوشی برای بشر نیست. بهش اونجاست که یک افرادی با یک دیگر باشن، به یک دیگر انس داشته باشن. به تعبیر قرآن الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، باز آیات دیگر می‌فرماید علی سررن متقابلین، بهش اون وقت بهشت است که افراد بشر با یک دیگر محبت داشته باشن، انس داشته باشن، برادر باشن، مباخات داشته باشن، گذشت داشته باشن، عواطف داشته باشن. به الا جایی که افراد بشر با یکدیگر بیگانه باشن و حد اکثر بهره ای که از وجود یکدیگر میبرن این است که آزارشون به یکدیگر نمیرسد. این البته جهنم نیست، اما بهشت هم نیست. این باید گفت اعراف است، نه بهشت است و نه جهنم. این برای این است، این که بشر اون جایی که آزار نباشد و کسی را با کسی کار نباشد اونجا را بهش نامیده است، از بس که از ناحیه آزار از دیگران آسیب دیده است. این است که خیلی براش ارزش قائل. وقتی که ما قرآن مطالعه میکنیم میبینیم این موضوع، مسئله آزار افراد به یک دیگر، مسئله فتنه کردن در اجتماع، مسئله خون به ناحق ریختن، مال به ناحق بردن، ظلم کردن به یک دیگر، همون چیزیست که فرشتگان در ابتدای خلقت فریادشون بلند بود. وقتی که خدای تبارک و تعالی به اونها اعلام میکند که من بشری از گل میخوام بیافرینم، فرشتش این است و چنین است و چنان است، خوبی هاش این، بدی هاش این، چه مایه هایی از خوبی و بدی در فرشته این هست، فرشتگان فریادشون بلند می شود اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء. خدایا مخلوقی را می خواهی بیافرینی که افرادش خودشون مظاهر یکدیگر هستند، دشمن یکدیگر هستند، امنیت یک دیگر رو سلب میکنن، آزادی یک دیگر رو سلب میکنن، آسایش یک دیگر رو سلب میکنن. حالا این مسئله آزادی و بی آزاری و این که انسان از ناحیه افراد دیگری آزار نبیند، صدمه نبیند، این همه ارزش فوق العاده پیدا کردن برای این جهت که عرض کردم کمتر این رو داشته است. حالا چرا؟ اگر سوال کنید چرا کمتر داشته است؟ آیا این یه چاره‌ای در اصل خلقت نداشت؟ خداوند بشر رو خلق کرده است. چرا این بشر اینجوری خلق کرد که افراد بشر آزارشون به یک دیگر برسد؟ و بزرگترین ناراحتی که افراد بشر پیدا میکنن از ناحیه خودشون باشد، نه از ناحیه دیگران، نه از ناحیه اشیاء دیگر. یعنی بشر به اندازه ای که از ناحیه بشرهای دیگر آزار و اذیت و زیان میبیند و دیده است، از ناحیه حیوانات ندیده است، از ناحیه جمادات ندیده است، از ناحیه نباتات ندیده است، از ناحیه طوفان ها ندیده است، از ناحیه سیل ها ندیده است، از ناحیه زلزله ها ندیده است، از ناحیه وبا ها ندیده است، از ناحیه طاعون ها ندیده است، از ناحیه سرطان ها ندیده است، از ناحیه زمین ندیده، از ناحیه آسمان ندیده، از ناحیه جن ندیده، از هیچ ناحیه ای ندیده است. چرا؟ آیا در متن خلقت این چاره ای نداشت؟ نه، در متن خلقت میگم چاره نداشت، به این معنی عرض میکنم چاره نداشت. انسان یا باید انسان باشد، یعنی همین موجود مختار آزاد در فعل خود، و یا باید انسان نباشد. انسان نباشد یا فرشته باشه، خب فرشته همون است که خلق شدن، یا حیوان باشه، حیوانات هم همین است که آفریده شدن، یا جماد باشه یا نبات. اساسا انسان اگر بخواد همین نسخه کامل و جامع بخواد باشد، جز این که مختار و آزاد در کار خودش باشد، جز این امکان نداشت، محال بود عقلا. و وقتی که در کار خودش مختار و آزاد است، از همینجا مسئله آزار به افراد یک دیگر و تجاوز به حقوق یک دیگر، یعنی امکان تجاوز به حقوق یک دیگر پیدا می شود که درباره این دیگه زیاد نمیخوام بحث بکنم، چون از بحث دیگر خودم میمونم. یه مطلب دیگر، آیا یه راه دیگری برای چاره این کار نبود و نیست؟ حالا بگیم در اصل خلقت این باید همین جور باشد، آیا در راه تکامل و در تربیت از طریق تربیت این قضیه چاره پذیر نیست. عرض میکنم اون تربیت با چی باشد؟ اگر مقصود از اون تربیت علم است، یعنی بشر عالم بشود تا بتواند آزادی را برای خودش تأمین کند، به دست بگیرد. علم همونطوره که بشر عالم که شد با وبا مبارزه میکند، با خناق مبارزه میکند، با سیل مبارزه میکند، با سرطان حتی دارد مبارزه میکند. به صرف این که عالم شد، رمز مطلب رو کشف کرد، کافی است برای این که با اون دشمن را به زمین بکوبد. ولی متاسفانه علم در مقابل این دشمن بشر، یعنی دشمنی بشر، خودش برای خودش عاجز است. بشر هر اندازه عالم بشود نمیتواند علم جلو تجاوز افراد بشر را بعضی از بعضی بگیرد. دلیلش هم خیلی واضح است. برای اینکه اون کسی که تجاوز میکند به حقوق دیگران و به آزادی دیگران، نه به دلیل این است که نمیداند باید تجاوز نکند، نمیداند به او ظلم میکند، نمیداند کار بدی است، بلکه به این دلیل است که سود خودشو میخواد، به دلیل این است که منفعت خودشو میخواد. زور را هم که با خودش میبیند، به حکم سودجویی و زور که دوتا با هم دیگر توأم شد، دنبال قضیه میرود. علم را در این راه استخدام میکند. نه تنها علم مانع تجاوز افراد بشر به آزادی دیگران نیست، علم احیانا کمکی میشود برای تجاوز افراد بشر به افراد دیگر. بلحاظه علم به تنهایی هرگز نمیتواند ارزش انسانی داشته باشد. وقتی که در خدمت منافع فردی انسان بود، هیچ امکان ندارد که بتوند برای بشریت ارزش انسانی داشته باشد. ما میبینیم از یک طرف بشریت در ناحیه علم به جایی میرسد که واقعا اعجاب و حیرت سایر افراد بشر رو ایجاد میکند، ولی در ناحیه انسانیت و ارزش های انسانی کوچکترین تأثیری در احوالش ندارد. مثلا ما اگر حساب بکنیم از جنبه علمی، یعنی از جنبه اعجابی که علم در میانگیزد، رفتن به کره ما چه کاریست؟ فوق العاده مهم، فوق العاده بزرگ. اما یه مسئله دیگر حساب بکنیم، بگیم آقا برای اون بشری که پا به کره ماه میگذارد، از نظر انسانیت اگر دو کار رو با یک دیگر مقایسه بکنیم، تعلو یک دیگر بگذاریم، بگیم آقا به تعبیر طلبگی خودمون سبب کدوم یکی از این دو کار بیشتر است، یا به تعبیر دیگه ارزش کدوم یکی از این دو کار برای بشریت بیشتر است، آیا همون بشری که می رود به کره ماه آیا برای بشریت بهترین است که به کره ماه برود، یا بهترین است که از ویتنام خارج بشود، از فلسطین خارج بشود؟ به کره ماه نرود ولی از ویتنام و فلسطین هم خارج بشه. نه، او به کره ماه می رود برای اینکه در ویتنام و فلسطین بیشتر ظلم بکند و بیشتر سلب آزادی بکند و بیشتر تجاوز بکند. از علمم کاری ساختن. یه موضوع دیگری که دانشمندان اروپا در این راه خیلی کوشش کردن و نتایج به نسبت خوبی آوردن، این است سطح شعور و احساسات مردم آزادی از دست داده رو بالا ببرند. این خودش راهی برای استیفای حقوق و برای استیفای آزادی ها. سطح فکر مردم بالا ببرند، شعور مردم بالا ببرند، غیرت مردم تحریک بکنند. اسلام هم این را به عنوان یک شرط، نه به عنوان شرط لازم، نه به عنوان شرط کافی میپذیرد و باید هم چنین باشد. به انصاف را که بشر امروز از این نظر با بشرهای قرنهای گذشته خیلی خیلی تفاوت کرده است. بشر امروز ارزش آزادی را درک کرده است برای خودش و برای آزادی خودش کوشش میکند، فعالیت میکند، جنبازی میکند برای آزادی خودش، چون احساس کرده است آزادی را همینجوری نمیشود به دست آورد. با باید قدرت ایجاد کرد. قدرت را به تنهایی نمی‌شود ایجاد کرد، وحدت اتحاد باید به وجود آورد. اتحاد تنها کافی نیست، تشکل باید به وجود بیاد. تشکل تنها کافی نیست، برنامه و ایدئولوژی و این مسائل باید به وجود بیاد. تمام این اقدامات را بشر کرده است، ولی بازم آیا به نتیجه رسیده است؟ بازم نرسیده. چرا؟ علت دار. داستان معروفی هست از بوذرجمه و پادشاه معاصر خودش که اهل شیروان هست، میگوین همیشه نصیحت میکرد این پادشاه را به سحرخیزی، و خودش هم صبح زود میامد، شام خوشش نمیامد که به این زودی بیاد. آخرش گفت من یه فکری نقشه میکشم که این دیگه مزاحم نشود. یه افرادی رو سپرد، گفت این سحر که بلند میشه حرکت میکند از خونش میاد بیرون، شما برید تمام لباس های این رو بگیرید و هر چه دارد ازش بگیرید که این دیگه دو مرتبه این کار نکند. همین کار کردن. بین راه هنوز هوا تاریک بود، گرفتنش، لباسش لختش کردن، پولاش گرفتن، لباسش گرفتن، راهش کردن. مجبور شد برگردد به خانه و بعد دو مرتبه خودش رو آماده بکند و لباس دیگه بپوشه و آماده بشه بیا. این روز دیرتر از روزهای دیگر آمد. ازش پرسید تو چرا امروز دیر آمدی؟ گفت امروز من یه حادثه برام پیش آمد. گفت ها حادثه چیست؟ گفت حادثه این است که من با دوز برخورد کردم و دوز مانع شد. چه گفت دوز چه کرد؟ گفت همچین کرد. رفتم خونه، بالاخره یه ساعت تاخیر شد. گفت جناب عالی که بگفتید سرخیز باش تا کامروا باشی، چطور شد؟ گفت دوز از من سرخیزتر بود. بشریت اینجور است. شما اگر حساب بکنید اون چه که بشریت به اصطلاح بشر آزادی از دست داده برای به دست آوردن آزادی برای خودش تحصیل کرده، بشر آزادی سلب کننده همونها را به 100 درجه قوی تر تحصیل کرده است. تشکل اونا خیلی تشکلشون بیشتر است. وحدت و اتحاد خیلی اتحادشون قوی تر است. وسیله خیلی وسیلهشون بیشتر است. شما الان اگر بزرگترین احزاب ملی دنیا را با تمام تأسیساتشون در نظر بگیرید، در مقابل مثلا دستگاه جاسوسی CIA یا اینتلیجنس سرویس، ببینید در مقابل او صفر است. اصلا در مقابل او صفر چیزی نیست. تمام قدرتها و امکانات را، حتی قدرت های تبلیغاتی را در اختیار خودش گرفته، که باز بشر میبیند فاصله فرد از آزادی از دست داده با فرد آزادی سلب کننده به همون نسبتی که در قدیم بود 100 درجه بالاتر. اون وقت یک کاری هم علاوه شده است، با اون کار علاوه این است. از مختصات بشر یه مسئله این است، نفاق است. انسان در مقابل حیوانات مختصاتی دارد. میگن حیوان ناطق، ناطق بودن یکی از مختصاتش است، مختصات زیادی دارد. یکی از مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح عوامانه جو فروشی و گندم نمایی، در زیر کاسه نیم کاسه ای داشتن، این از خواست بشر است که پیغمبر اکرم فرمود ما خاف علی دینی، ما خاف علیکم یا علی دینی مؤمنن ولا کافرن، به انما اخاف علیکم من کل مؤمن علیم اللسان منافق الجنان. فرمود من از مؤمنها بر اسلام بیم ندارم، از کافرهای سریع هم بر اسلام بیم ندارم، ولی از منافق بر اسلام بیم دارم. و این نفاق در عصر ما به اوج خودش رسیده است، عجیب به اوج خودش رسیده است. اون وقت عجیب است واقعا، این پدیده بزرگی است در اجتماع ما، پدیده خطرناکی است در اجتماع ما. شما ببینید یه هیئت مذهبی، یه مسیون دینی به اصطلاح روانه افریقا می شود برای این که مبشر دین مسیح باشد، یه چند سال که کار میکند، بعد میبینید این از نوکر استعمار بوده، آمده برای اینکه استعمار رو بیاره اونجا. این کتاب از تبشیر و استعمار را کسی اگه خونده باشه میفهمه قضیه از چه قراره. به قول یکی از روزنامه‌نویس‌های اسلامی نوشته بود که در فلان کشور افریقایی در چندین سال پیش وقتی که این مبشرین مسیحی آمدن، اونا انجیل در دستشون بود و مردم زمین در دستشون بود. نفهمیدیم چطور شد که بعد از چند سال قضیه برعکس شد. یه وقت دیدیم بیدیم که انجیل به دست این مردم است و زمین ها به دست اینها، معلوم شد به بهانه انجیل آمدن زمین ها را بخورن و ببرن. به نام اعلامیه حقوق بشر حقوق بشر پامال می شود، به نام مؤسسات فرهنگی مؤسسات فرهنگی، به نام نشر کتاب های خدمت به فرهنگ بشر خیانت به بشر می شود، به نام مؤسسات بهداشتی بیمارستان ها. می بینید بیمارستان هایی که این مسیحی ها تأسیس می کنند آمدن برای این که روح مردم رو بدزدن، فکر مردم استعمار کنن، فکر مردم رو مسموم بکنن. هر کار خیری که شما در نظر بگیرید ببینید زیر کاسش این امکاسه است. این جو فروشی و گندم نمایی یک مصیبت بزرگ است برای جامعه بشریت امروز. بنابراین بالا رفتن سطح شعور عمومی هم کافی نیست. واقعا وقتی که انسان تاریخ ها را مطالعه می کند بعد کم کم مطمئن می شود هر عمل انسانی واقعی که در او صداقت وجود داشته است یا از ناحیه پیامبران است یا از ناحیه اتباع پیامبران، هر نهضتی که در اون نهضت پیامبران شرکت نداشته حقیقتا درش وجود نداشت. آقا اون مشخص اساسی که در آزادی بخشی اسلام هست در دو چیز است، یکی صداقت یعنی راستی، راستین بودن، از روی حقیقت بودن، از روی دلسوزی بودن، از روی یک عاطفه انسانی و الهی بودن، از روی رحمت للمؤمنین بودن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. از راه این که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، واقعا خدای خودش دوست می‌دارد و چون خدای خودش دوست می‌دارد همه مردم رو دوست می‌دارد. خیرکم للناس خیرکم لأهله رو می‌گوید، بهترین مردم اون کسی است که بهتر باشد برای مردم این عصر رو می‌پذیرد. از روی صداقت، از روی راستی، نفاقی دیگه تو کار نیست. اگر گندم به مردم می‌فروشد گندمش گندم است، نه جو باشد به صورت گندم، دیگه در زیر کاتش نیم کاته ای نبود. موضوع دیگر قدرت است، قوت است. نمیخوام منکر بشم که حالا تمام افراد دیگری که دمت آزادی زدن در تاریخ بشریت دروغ میگفتن، شایدم واقعا، شاید عرض میکنم، یقینم ندارم، شایدم واقعا افرادی بودن انگیزه دینی نداشتن و از روی حقیقت و دلسوزی هم میگفتن، ولی چنین قوت و قدرتی نداشتن. این غیرت صداقت قدرت میخواد. چه قدرتی؟ توپ میخواد؟ نه. تفنگ میخواد؟ نه. شمشیر میخواد؟ نه. نیزه میخواد؟ نه. چی میخواد؟ قدرت نفوذ و تسلط بر احساسات مردم، بر دل مردم، خاضع کردن دلها، خاشع کردن دلها، تسلیم کردن دلها به بارگاه الهی. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. او سرمایش قولوا لا اله الا الله تفلحوا. سرمایش ایمان به خدا، سرمایش ایمان به انسانیت است. اون کسی میتواند دم از انسانیت و حیثیت انسانی و شرف انسانی بزند که بگوید ولقد کرمنا بنی آدم. یک کرامت مخصوصی برای بنی آدم از عالم بالا ما بهش دادیم. اون کسی میتواند دم از حیثیت انسانی و بشری بزند، انسان را به انسان مؤمن بکند و انسان را به خدا مؤمن بکند که دم از انی جاعل فی الارض خلیفه میزند. اون کسی میتواند از حیثیت انسانی و آزادی انسان دفاع بکند که از فقعو له ساجدین دم میزند که ما در این چیزی قرار دادیم که بعد به علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء ها الاخر. بعد به ملائکه گفتیم فقعو له ساجدین، یه مقامی ما از این نشون دادیم که به فرشتگان گفتیم در پیشگاه این خضوع. پس شرط دوم قدرت است، یعنی قدرت اجرایی است. این قدرت اجرایی جز در دست پیغمبران در دست کسی دیگری نیست. پس علت این که اسلام توانست آزادی بخشده معنی واقعی باشد که هم در این نهضت صداقت وجود داشت و هم قدرت اجرایی، و به موجب اینها بود که چنین قدرتی پیدا شد. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خدایا ترا قسم میدهیم به حق حقیقت قرآن، به حق وحی رسالت، خدایا دلهای همه ما را به نور اسلام و ایمان روشن بگردان.
Mm-hmm.